أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا را بر تمام نعمتهایش بی ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و فرا رسیدن میلاد خجسته نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آقای امام صادق را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی رسول اکرم و امام صادق، ایده ما را فرج موفور سرور مولای من ولی عصد قرار بدهد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع بس همونطوری که اشاره داشتن، بحث گفتمان و وحدت، چالش ها و راهکارها هست. یکی از مسائلی که امروز در جامعه به صورت گسترده مطرحه و مورد نقد و بررسی و اختلاف اندیشمندان هست، بحث وحدت هست. در حوزه وحدت حالا من به چند موردی رو اشاره می کنم که عزیزان هم در تابلو می بینند. چالش های وحدت که البته خیلی بیش از این هاست، ولی من به برخی از این چالش های فراروی وحدت اشاره ای دارم. اولین اشکال ما این هست، تعریف صحیحی از وحدت امروز ارائه نمی شود. هر کسی برداشتی دارد از وحدت و برداشت خودش را به عنوان یک اصل اساسی مطرح میکنه و دیگران را هم تخطئه میکنه و حتی بعضی از موارد آنان را به تفرقه افکنی و تفسیق، حالا اگر خجالت نکشند به تکفیر هم متهم خواهند کرد. من در این زمینه عبارتی را از مرحوم شهید مطهری که ایشون خیلی نگاه اساسی نسبت به وحدت دارد اشاره می کنم و به نظر من سخن ایشون باید در اینجا برای همه ما فصل الخطاب باشد. ایشون متاسفانه کتابی دارد به نام امامت که ظاهراً آخرین کتاب ایشون هم هست. دیگه اوائل انقلاب ایشون این کتاب رو نوشتن و در اینجا مباحث متعددی رو در رابطه با وحدت مطرح میکنه، امامت و رهبری. ایشون در اینجا اول میاد میگه بحث امامت آیا این منافات با وحدت دارد یا منافات با وحدت ندارد. چون تعدادی از آقایان چه از علمای شیعه چه از علمای اهل سنت بر این باورند که طرح مسئله امامت وحدت رو به هم میزند، چون امامت یعنی امیر المؤمنین منصوص الخلافه هست و امامت آن هم الهی است. تعبیری داشت آقای قرضاوی در همون سخنرانی آخری که 4-5 سال قبل مطرح کرد، می گفت شیعیان راه تفرقه رفتن چون معتقدن امام امیر المؤمنین خلیفه منصوب پیغمبره و صحابه را متهم می کنن به کارشکنی و مخالفت با رسول اکرم. شیعه معتقد است رسول اکرم علی را برای خلافت نصب کرد، ولی صحابه به پیغمبر خیانت کردند، سخن پیغمبر رو در رابطه با علی قبول نکردند. بعضی از آقایانی هم که در داخل ما داریم که یه مقدار تقریبی های دعاتشه هستند و مطالبی در گوشه کنار مطرح می کنند، در سخنرانی ها در مقالاتشون همین بحث رو دارند که خدا انشاءالله همه گذشتگان رو رحمت کند، جناب آقای واعظ‌زاده خراسانی که واقعا من اینها را از مفاخر حوزه می دانیم و اینها محصول حوزه هم هستند. ایشون آخرین مقاله‌ای که داشت در مجله نهج البلاغه شماره 4 و 5، ایشون به صراحت الان موجود رو اینترنت هم هست، دوستان میتونن ببینن. ایشون میگه اگر ما بخوایم وحدت میان شیعه سنی برقرار کنیم، باید دو کار انجام بدیم: یک، دست از منصوص الخلافه علی برداریم، چون با تکیه بر منصوص الخلافه امیر المؤمنین یعنی عملا ما اهل سنت و صحابه را متهم کرده ایم به مخالفت با پیغمبر. دوم هم ما بیاییم برای خلافت شیخین دنبال دلیل بگردیم. بعد ایشون میگه من از طلبه های حوزه های علمیه و دانشجویان میخوام دنبال دلیل بگردند، که البته این در شماره 4 و 5 مصاحبه این بزرگوار بود با دستوری که حضرت آیت الله لازما سبحانی دادن، آیت الله خزعلی و جناب آقای مؤسس نهج البلاغه، برای شما عرض کنم آقای دین پرور. ما هم یک مقاله مفصل تقریبا 50-60 صفحه‌ای در مجله شماره 6 نوشتیم در جواب این بزرگوار. البته بس علمی است، نما تکفیر رو تفسیق می‌کنیم، گرچه همین مقاله ما باعث شد که خیلی از این تقریبی ها در طول این 10-12 سال خلاصه با یک عینک دیگری به ما نگاه میکنن. حالا بگذاریم، کاری با اون نداریم. مرحوم شهید مطهری میفرماید ایراد دوم این است که با طرح و بحث این مسائل تکلیف اتحاد اسلامی چه میشود، یعنی با طرح مسائل امامت. بعد ایشون میاد اهمیت وحدت و اختلاف فرقه‌ای که استعمار ایجاد کرده ایشون مطرح میکنه و میگه مفهوم اتحاد اسلامی در این 100 سال اخیر میان علما، فضلا، روشنفکران مطرح بوده. حالا بعضی ها یک راهکارهایی دادن و میگن مشترکات همه فرق را بگیرن و مختصات همه را کنار بگذارن. بعد ایشون اشکال میکنه، میگه چگونه ممکن هست از پیرو یک مذهب تقاضا کرد که به خاطر مصلحت، خاطر مصلحت حفظ وحدت اسلام و مسلمین، از فلان اصل اعتقادی یا عملی خود که به هر حال به نظر خود آن را جزء متن اسلام می‌دانند صرف نظر کند. بعد ایشون در صفحه 16 می‌نویسه ما خود شیعه هستیم و افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام داریم، کوچکترین چیزی حتی یک مستحب یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمی‌دانیم. اگر وحدت تعریفش این خیلی آسانه، خیلی راحته، همه جز یک عده اندکی شرزمه‌ای خلاصه از اندیشمندان ما همه بین معتقد هستند و نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم و نه از دیگران انتظار داریم به خاطر مصلحت و به خاطر اتحاد اسلامی از یک اصل، از اصول خود دست بردارن. بعد ایشون میگه آرزو و انتظار ما این است که محیط حسن تفاهم به وجود آید تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، فقه و حدیث، کلام و فلسفه و تفسیر ادبیات داریم، بتوانیم کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم. اینها نظرشون بر این وحدت یک زمینه باشد. حضرت آیت الله العظما بروجردی قدس الله نفسه الزکیه همین نظر رو داشت. جناب آقای قمی نماینده ایشون در مصر در سخنرانی که در فیضیه داشتند همین نظر دارند که ما وحدت را وسیله‌ای قرار بدهیم برای ارائه فرهنگ نورانی اهل بیت. چون اگر ما با اهل سنت بنای ناسازگاری داشته باشیم، با اونها فحش ناسزا و سب بلند بکنیم و سایه اونها را با تیر بزنیم، اونها سایه ما را، دیگه محفل حسن تفاهمی پیش نمیاد. یعنی وحدت با این طرحی که شهید مطهری دارد، همین تعبیر رو حضرت امام دارد، بعضی از فرمایشات مقام معظم رهبری، 90% این وحدت به نفع شیعه است، 10% هم به نفع دیگران، ما حرفی نداریم. فرضاً 50-50 باشه، اونم باز مشکلی ما نداریم. بعد ایشون مفصل در این زمینه مطرح میکنه اشکالات رو، مرحوم آقای بروجردی و غیره را. بعد ایشون میگه به هر حال طرفداری از تز اتحاد اسلامی ایجاب نمی کند که در گفتن حقایق کوتاهی شود. آنچه نباید صورت گیرد کارهایی است که احساسات و تعصبات و کینه‌های مخالف را برمی‌انگیزد، اما بحث علمی سر کارش با عقل و منطق است، نه عواطف و احساسات. این صفحه 18. بعدشون میگه علی علیه السلام از اظهار، این خیلی مهمه ها، این در حقیقت یک مایه اختلاف اساسی است میان تقریبی های تندرو در جامعه امروز و تقریبی های معتدل. میگه علی علیه السلام از اظهار و مطالبه حق خود و شکایت از ربایندگان آن خودداری نکرد، با کمال صراحت ابراز داشت و علاقه به اتحاد اسلامی مانع آن قرار نداد. خطبه های فراوانی در نهج البلاغه شاهد این مدعاست. در این حال این تظلم ها موجب نشد که از صف جماعت مسلمین در مقابل بیگانگان خارج شود. خب این نشان میده بر این که این بزرگواران یک تعریف جامع و زیبایی دارند که این تعریف خیلی راحت میشود در جامعه پیاده کرد، تنشزا هم نیست. این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا مطرحه برداشت‌های گزینشی از کتاب سنته. این خودش یک دنیایی دارد که ما بیاییم فرمایشاتی که آقایان تقریبی‌های تندرو دارند با معتدلین، هر کدام به کتاب سنت، به فرمایشات اهل بیت استناد میکنن، ولی متاسفانه بعضی ها یک تکه را میگیرن، تکه دیگر رو رها میکنن. همین دو سه روز قبل بود یکی از این آقایان که در حوزه علمی اصفهان هست میگه آقا اصلا ما در منابع شیعه یک روایت ضعیف هم نداریم. صلوات خط بفرمایید. یک روایت حتی ضعیف هم نداریم ائمه کسی را لعن کرده باشند. بعد ایشون دو صفحه دیگر عبارت شیخ صدوق را در اعتقادات میاره که قیل للصادق علیه السلام ان رجلا یجلس فی المسجد و یسب اعداءکم فقال ما له لعنه الله. یعنی سه صفحه بیشتر فاصله نداره ها. بگه امام صادق اون کسانی که در مسجد می نشستن نسبت به خلفا سب و لعن می کردن، فرمود چشون هست، خدا اینها را لعنت کنه. این رو هم عزیزان بخوان مراجعه کنن، کتاب اعتقادات شیخ صدوق صفحه 107. حالا شده اعتقادات شیخ صدوق را نداشته باشن، بهار الانوار دستشونه، دستتون هست، جلد 71 چاپ بیروت، 74 چاپ ایران، جلد 71 یا 74 صفحه 217. شونم از اعتقادات شیخ صدوق این روایت رو مطرح میکنه. خب ببینید وقتی انسان بیاد گزینشی بخواد حرف بزنه، تکیه بر حقایق حرف نزنه، میبینید در دو صفحه سه صفحه حرفش تناقض داره. بگه ائمه کسی را لعنت نکرده، یا مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 2 صفحه 321، یک دو سه رو عوض کنید میشه 321. خب به صراحت میگه ان الصادق علیه السلام یلعن اربعه من الرجال و اربعه من النساء فی دبر کل مکتوبه. دبر کل مکتوبه، نه بالای منبرها، نه در جلسات، حتی در جلسه زن بچه هم نه، دنبال هر نماز. شما در نمازت میخوای براءت به جوی از دشمنان اهل بیت آزادی، از علمای بزرگ اهل سنت آقایان مراجعه کنن، شرح حال آقای رواجنی رو در کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی، تهذیب و تهذیب ابن حجر، تهذیب الکمال مزی، میگه آقا هر کس، میگه من عقیدم اینه، هر روز بعد از نماز دشمنان آل محمد رو لعنت نکند، خدا با دشمنانش محشور خواهد کرد. این بحث کلیست. حالا در مصداق شاید اونها با ما تفاوتی داشته باشن، ولی اینکه دشمنان آل محمد رو انسان لعنت بکنه، به تعبیر حضرت آیت الله لازم شبیری زنجانی میفرمودن اصلا اگر براءت نباشد ولایت معنا ندارد، تبری نباشد تولی تحقق پیدا نمی کنه. شما هزار بار بگو الله 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 الله، خب مشرکین هم سوال میکنن لا ان سالتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ولی ارزش اونجاست که لا اله بیاد، تبری از تمام خدایان باطل، بعد الا الله تولیش بیاد. انا ای حال، این یک بحث. بحث دیگر هم یک سویه بودن وحدته. ما همش فشار میاریم به شیعه که شما بیایید با اهل سنت وحدت برقرار کنید، مقدسات اونها را ناسزا نگید. خب فرمایش متینیه، در روحیت شک شبهی نیست، همه موافقیم که هر گونه سب و ناسزا به مخالفین، اصلا قرآن هم نگفته باشد فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، در قرآن نباشد. ده ها روایت از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه از ائمه در رابطه با نهی سب و لعن علری نباشد. ما باشیم عقل خودمون، اگر ما دنبال تعامل هستیم، دنبال هدایت هستیم، دنبال زندگی مسالمت آمیز هستیم، سب و لعن کمر این زندگی مسالمت آمیز رو میشکنه. نمیشه شما با یک آقای بری بحث کنی، به مقدساتش ناسزا بگی، بعد انتظار داشته باشی به حرفت هم گوش بده. هرگز هم چه چیزی نیست. مفضل هست، همین که صاحب توحید، با ابن ابی اوجا، خود مرحوم کلینی، مرحوم مجلسی دارد در بهار، باش بحث میکن. ابن ابی اوجا عصبانی میشه، یه مقدار حرفای دریوری نسبت به خدا میگه. مفضل عصبانی میشه دیگه، هرچه به قول غیر از عزم هم فوش خار مادر، نثار ابن ابی الاوجا میکنه. ابن ابی الاوجا همینطوری نگاه میکنه، میگه مفضل تو شاگرد امام صادقی؟ میگه بله. میگه من با استادت بارها بحث کردم، بدتر از این گفتم، یک مورد امام صادق به من طعنه نزد. از این حرفایی که داری میزنی یک بار از امام صادق نشنیدم من. یعنی مشخص سیره اینها یک سیره کاملا مسالمت آمیز. شما بینید شاید بیش از 40 تا 50 تا روایت دارید، من صلا خلف هم فی صف الاول که من صلا خلف رسول الله فی صف الاول، یا کسی که در صف اول اونها باشد مثل کسی که شمشیر در راه خدا در رکاب. این همه روایات ما داریم، اینا برای چیه؟ اینا برای این است که ما بریم صف اونها را گسترده تر کنیم، مسجدشون رو پر کنیم؟ نه، ائمه با این کار میخوان بابا حضور شیعه در مساجد اونها بیشتر باشه. وقتی میشینه بغل دوتا سنی، آقا حال شما چطوره؟ برمایشه چطوره؟ 4 تا سوالی میکنه چه بس آقا سوال شبهی داشته باشه، به شبهش جواب میده. آقا شما منطقتون چیه؟ عقیدتون چیه؟ عقیدمون این، یعنی این حضور در مساجد اونها که این همه فضیلت داره، ما که قطع داریم نماز اونها باطله، شک شبهی نداره. این برای این است که با حضورمون در مساجد اونها فرهنگ اهل بیت رو چیکار کنیم؟ منتشر کنیم. اخلاق ما را ببینند، رفتار ما را ببینند، با این اخلاق و رفتارمون جذب ما بشن. شما این کتاب کافی اگر اشتباه نکنم جلد 2 صفحه 363 حدیث شماره 4 و حدیث شماره 5. آقا امام صادق سلام الله علیه معاویه ابن وهب از اصحاب امام صادق سلام الله علیه مفسقم هست، بگی یا ابن رسول الله ما با اهل سنت چطوری تعامل کنیم؟ یه روایت خیلی سری صحیح هم از روایت حضرت نمیگه آقا اخلاقتون چطوری باشه چه نباشه، میگه فنظروا الی ائمتکم الذین تقتدون بهم، نگاه کنید به امامانتون ببینید امامانتون با اینا چه کار میکنن. بعد میگه فوالله انهم لیعودون مرضاهم، قسم به خدا ائمه شما مریض های اهل سنت رو عیادت میکنن، در تشییع جنازه شون میرن، در احقاق حقوقشون در محکمه حاضر میشن. بعد در روایت پنجم حضرت میگه که اگر چنانچه با اونها اخلاق خوب برخورد کنید اونها میگن رحم الله جعفر ادب اصحابه فاحسن تأدیبه، خدا بیامرزد امام صادق را چه اصحاب خوبی تربیت کرده. ولی اگر با اونها اخلاقتون بد باشه نسبت به ما بدبین میشن، میگن امام صادق نتونست شاگردای خوبی شیعه های خوبی تربیت کنه. خب ببینید اینها از طرف ما هست، ولی آیا در وحدت این وحدت یک اتوبان یک طرفه است یا نه این اتوبان داره میره از اون طرف هم باید بیاد؟ این تندیایی که اونها دارن حتی علمای معاصرشون، این شبکه های وهابی، حالا اونها رو سمت میگذاریم کنار. شما ببینید 3 سال قبل رئیس الازهر دکتر احمد طیب 1 ماه رمضان آمد عقاید شیعه رو دغدغه کرد. هست شما، ما خودمونم در همین سایت مؤسسه ولی از غالب حرفاشون رو آوردیم و جواب دادیم ما. و ایشون میگه آقا علت این که من دارم علیه شیعه حرف میزنم این هست که یه خانمی آمد پیش من از شیعه ها، گفت ما بعد از هر نماز عمر ابوبکر عایشه رو لعنت میکنیم. خب 1 ماه 1 سویه آمد نقد کرد که بعدش آتروز مکارم شیرازی نامه بهشون نوشت و نامه داد، بعد نامه دوم که رفت دیگهشون جواب ندادن. خب ببینید اگر بناس وحدت رعایت بشه این وحدت باید اتوبان دو طرفه باشه. آقایان اشکال میکنن آقا در کتابهای شما لعن خلفا هست، سب خلفا هست، بله ما قبول داریم هست، نمیتونیم این کار کنیم که بهار ما مملوه، خود کتب اربعه ما مملوه. آیا این فقط در کتابهای ما هست؟ در کتابهای شما این مسائل نیست؟ خب ببینید این دیگه کتابهای فقهی آقایان هست، میگه و این انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر، هر کس منکر خلافت ابوبکر و عمر باشه کافره. خب آقا این آیا به وحدت ضربه میزنه یا نمیزنه؟ تو کتاباتون هست دیگه، فقط از ما میخواد از کتابمون برداری یا شما هم دارید؟ ابن مفلح مقدسی از فقهای بنامشون هست، میگه رافضه و غیره. ابن نجیم حنفی میگه آقا و این انکر خلافت از صدق فهو و کافر. الا ما شاء الله اینا رو ما جمع کردیم، یعنی هر کی که شما بخواهید الا ماشاءالله در این زمینه هست. من انکر امامت ابی بکر فهو کافر، هر کس امامت ابو بکر منکر باشه کافره. خب آقا ما میگم تو کتاب ها من هست، در کتاب های شما هم هست، اگر بناس بردار. من بارها گفتم ما نباید نبش قبل بکنیم در گذشته چی بوده. شما اگر 2 تا روایت از کتاب های ما بیارید ما 20 تا عبارت از کتاب‌های شما میاریم. دیگه ما تو این 20-25 سالی که با این وهابیا بحث مناظره داشتیم دیگه در این زمینه دیگه کاملا دستمون پره. هر وقتی اینها میان آقا شما مثلا انوار نعمانیتون اینه داره. ما یه روزی مکه بودیم، منزل آقای شیخ عاطق از علمای تراز اول مکه است، از مفتیان مکه است که جناب آقای نواب که الان
مسئول بعثه آقا هستن بودن، دو صد از رفقا بودن، با دو صد از وهابی ما بحثمون شد، خیلی هم بحث تندی هم بود اون شب. ایشون کم آورد، دیدم رفت بیرون، بعد از نیم ساعتی 30-40 تا فتوکپی کتاب آورد از بهار و غیره. آقا امسا اینا چی چیه؟ تو کتاباتون شما این همه سب بلند دارید. منم ورق زدم اینها، دیدم از انوار نعمانی هم ایشون آورده. گفتم آقای شیخ عاطق شما قضاوت کن، از علمای ما آیت الله انگجی در انوار نعمانیه جلد 2 صفحه 108 ایشون در پاورقی میگه مطالعه کردن بعضی از کتابهای سید نعمت الله جزائری حرام خلاف شرعه. آقا من این که گفتم، این شیخ عاطق عصبانی شد به اونها، گفت شما خجالت نمی کشید، حیا نمی کنید، رفتی این همه یک کتابی آوردی که علمای اینها میگن مطالعه کردنش حرامه. دیگه این بندگان خدا یا بندگان شیطان دیگه تا آخر نتونستن حرف بزنن. ما دیم اگر بیام مثلا بهار رو بزنیم، خب خلاف انصافه، کافی رو بزنیم غیره. خلاص اینم یک سبی هست، روشی هست، منهجی هست، و جادلهم بالتی هی احسن. ما معمولا اینها 10 تا اشکال که میکنن، ما میبینیم یکی از این اشکالاتی که دیگه خیلی مسخره هست میشه هو کرد، اون رو انتخاب میکنیم، میگیم اون اشکال جوابش کنیم. اون یکی اشکالات هم همینه ها، وقت الا هازا باب فعلله و تفعلله. ولذا اون آقایان وقتی بیان، خب این مباحث هم هست. من یادم از سال 84 یا 85 بود مکه بودیم، اون سال حجم علیه شیعه خیلی زیاد بود، خیلی. اینها نسبت به امام رضوان الله، خب چند تا کتاب نوشتن در رابطه اثبات کفر حضرت امام برای شما عرض کنم، و نسبت به حکومت ایران که حکومت مدروس است و غیره. ما اونجا آمدیم یک 10-12 تا اوراق A4 به صورتی که بشه تا کرد اینها یه حالت بروشوری داشته باشه چاپ کردیم، فتاوای شنیعه اینا رو در اونجا آوردیم، از اون فتاوایی که دیگه در گوتی هیچ عطار دیده نمیشه، از کتابهای فقهیشون نمیدانم تا بیرال. من خیلی اصلا رو نمیشه مطرح کنم که مثلا اذا مثلا ان الرجل اذا شق ذکره على نصفین فادخل نصفه في امرأة و نصفه في امرأة اخرى یجب علیه الغسل دونهما، یا من ادخل نفسه فی فرج امرأة این ادخل من جانب الرأس فلیس له غسل، و این ادخل نفسه من جانب الرجل. حالا اونجا کاروانسرا چیه؟ این رو آقای قاضی عسکری این اوراق رو دید، گفت فلانی من روحن با این طور حرفا اصلا روحم نمیسازه، ولی این فضولی ها و بی حیایی ها که این وهابی ها میکنن، روحانیون و کاروان ما باید این چیزها رو داشته باشن. اینا که وقتی دیگه بی حیایی رو از حد گذراندن، 2-3 تا از اینها رو زیر پاشون پهن کنن، اینا با کله بخورن زمین. بله، مؤدبانه بودن اصل اساسه، در روی شک شبهه نیست. ولی طرف این حضرت موسی و حضرت هارون که میخوان برن برای دعوت فرعون، فقولا له قولا لینا، ولی وقتی فرعون از ادب میره بیرون، یا موسی اینی اظنک یا موسی مسحورا، دیگه حضرت موسی دیگه قول لین نداره، بلا فاصله میگه یا فرعون اینی اظنک یا فرعون مقصود عبارت مسحورا، بلا فاصله در برابر مسحور مسحور حضرت موسی مطرح میکنه. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 206 نسبت به معاویه میگه اینی اکره و انتکون و سبابی، که از این بهتر در جنگ صفین هم هست، میگه فوش ندید. و روایات متعدد از امیر المؤمنین داریم در مذمت فحش دیگران. ولی یک دفعه اشعث ابن قیس، این مرد کثیف و پلید که یک پسرش محمد قاتل حضرت هانی حضرت مسلم و یک پسرش اگر اشتباه نکنم سب در کربلا پیراهن حضرت امام حسین رو بعد از شهادت غارت کرد، دخترش هم که جوده هست دیگه، قاتل امام هستن، یعنی خانواده است که دیگه در شرف گمان نمیکنم کسی به این برسه. اشعث ابن قیس در مسجد هنگام سخنرانی امیر بلند میشه، فتنه‌گری میکنه، امیر المومنین دیگه ساکت نمیشینه، بلا فاصله میگه یا کاذب ابن کاذب، یا منافق ابن کافر، نمیدانم چیه، تعابیر خیلی تند که اگر انسان واقعا نهج البلاغه این عبارت نبود و با سند معتبر آدم باور نمیکرد که امیر المومنین این طور با یک مخالف بحث کنه. بله مخالف اگر آمد خط قرمز را رد کرد، دیگه اونجا دیگه ما نباید ساکت باشیم. ما خب قرآن شما ببینید، قولوا للناس حسنا، شما چقدر آیه در این زمینه دارید، ولی وقتی میاد به علمای یهود میرسه، اونای ما یهودی که دین فروشی دارن میکنن، مثلهم کمثل الکلب، یا نسبت به بلعم مثله کمثل الکلب، این تعمل علیه یلحظ و این تر، نسبت به اینا مثلهم کمثل الحمار یعمل، یعنی نسبت به کسانی که قداست شکنی میکنن، خط قرمزها را مورد هدف قرار میدن، نه قرآن، نه نبی مکرم، نه ائمه در اینجا درنگی نمی کنند. ولی اگر نه، طرف از راه مسالمت آمده، از راه دوستی آمده. 99% روش ها اینه، 1% هم میمانه برای اون کار. الله ای حال، من خیلی زیاد معطل نکنم دیگه، در نیم ساعت من تمام کنم. یکی از چالش ها این است که انحصاری کردن وحدت بین شیعه سنی. الان شما برید کتاب‌های خود اهل سنت رو بخونید، حنفی‌ها مالکی‌ها رو تکفیر می‌کنن، مالکی‌ها شافعی را تکفیر می‌کنن، شافعی‌ها حنبلی‌ها رو قوقاس در این زمینه، قوقا کشت و کشتاری که بین اینها ایجاد شده بین شیعه و سنی نبوده. شما همین تاریخ البدایه و النهایه را ببینید، در همین نیشابور ما سنی‌ها احناب با مالکی‌ها در افتادن، هم دیگر کشتن، بازار آتش زدن، در اصفهان به همین شکل، در بغداد به همین شکل، درگیری کشت و کشتاری که بین خود اهل سنت بوده، تکفیری که هست بین شیعه و سنی یک دهم این نیست، یک دهم این هم نیست. ما یکی از همین شاگردان آقای ابوالقاسمی در همین دانشگاه ادیان رساله دکتراش در رابطه با تکفیر مذاهب بوده. یعنی من گمان میکنم در این 14 قرن کسی اینطور جمع‌آوری نکرده. اصلا نگاه میکنه آدم مغزش سوت میکشه. این اختلاف و تکفیر بین شیعه و سنی در حقیقت در سایه قرار گرفته. خب اگر بناس وحدتی هم باشه اونم باید مطرح بشه. ما یک سال در کنفرانس وحدت تهران بودیم، گروه شد، دیدیم علمای اهل سنتی که از کردستان آمده بودن یک طرف شروع کردن نماز جماعت خواندن، اهل سنتی که از زاهدان آمده بودن یک طرف، اهل سنتی که از مازندران آمده بودن اینا هم از یک طرف. ما دیدیم نمیدونه زودتر نماز میخونه. ما رفتیم زیر زمین، زیر زمین بزرگی هم بود، یک گوشه شروع کردیم نماز خواندن. دوستان بودن پشت سر ما، تقریبا نزدیک 100 خورده نفرن پشت سر ما نماز میخوندن. جناب آقای ربانی خراسانی آمد، گفت به به به، دیگه بهتر از این دیگه کنفرانس وحدت نمیشه، یک کنفرانس وحدت 4 تا نماز جماعت. خب ببینید یک دفعه این است که ما عملا میایم میخوام درست بکنیم. بابا شیعه رو بگذارید کنار، آقا بین خودتون چرا پشت سر هم دیگه نماز نمیخونید؟ چرا ازدواج با دختران دیگر مذاهب رو تحریم میکنید؟ قوقاست در این زمینه، قوقاست. که اگر من بخوام 50 جلسه یک ساعت نیمه فقط در رابطه با اختلاف اهل سنت با یک دیگر بگم، باز مطلب تمام نمیشه. الا ماشاءالله دارم. یک بس یکی از اینها انحصاری کردن وحدت بین شیعه و سنی هست. منحصر کردن موضوعات به فضائل اهل بیت و صرف نظر از مظالم. خب اینها واقعا درست نیست. اگر بناس همونطور که امیرالمومنین سلام الله علیه این همه خطبه دارد، این همه حدیث دارد، حتی میگه من دعا الهاز شعار فقتلو ولو کان تحت امامتی هازه، هر کس شعار تفرقه داد بکشید ولو زیر امامه من علی هم باشه، که از این بهتر. ولی وقتی بحث مظالم میاد به تعبیر شهید مطهری، شما ببینید این خطبه 150 نهج البلاغه رو، حتی اذا قبض الله نبیه رجع قوم على الاعقاب، تا اونجایی که علی سنت من آل فرعون، این شرح نهج البلاغه که آیت الله مکارم شیرازی نوشته مطالعه کنید، خیلی گوگا شرح کرده. یعنی من لذت بردم از شرحی که ایشون داره، که میگه امیر المؤمنین تمام حرفش ناظر به همون صدر اسلام و خلفاست. در نامه 62 نهج البلاغه میگه این نهازت دل قد کان اسیرن فی اید الاشرار. امیر اون از اون طرف میگه هر کس شعار تفرقه بدهد باید کشته شود، ولو تحت عمامه من باشد. از اون طرف هم اینطور نسبت به بیان حقایق تظلمی که شما در نهج البلاغه شاید بالای 35 تا 40 تا خطبه است که امیر المؤمنین سلام الله علیه از همونطور تعبیر شهید مطهری بود از ربایندگان حقش گلایه میکنه، تا اونجایی که فإنهم اجمعوا علی حربی که اجماعهم علی حرب رسول الله. خب اینا هم حرف امیرالمومنین دیگه، ما که نباید فقط یک جانبه بگیریم. بحث پایانی ما عدم رعایت مقدسات یکدیگر که متاسفانه امروز در جامعه ما مطرحه. بعضی از این شبکه ها، این شیعیان انگلیسی امروز دست به کاری میزنن که خطرشون برای جهان اسلام، خطرشون برای شیعه از هزار تا شبکه وهابی بیشتره. خب اینها 4-5 سال قبل روز 17 ماه رمضان که روز مرگ عایشه بود جشن گرفتن، لباس قرمز پوشیدن در شبکه فدک، یعنی یاسر الحبیب و پدر زنش و غیره، عایشه فی النار، عایشه فی النار کف میزدن. خب شما الان، من تقاضا دارم دوستان در موبایلتون اگر اینترنت دارید بزنید اسپایکر کلیپ، همین دوتا کلمه را، شاید بیش از 2000 تا سایت گذاشتن. داعشی ها روز دوم و سومی که موصل رو تصرف کردن در دانشکده افسری 1700 تا دانشجوی شیعه را قتل عام کردن. اسلحه را میگذاره اینجا، میگه هادا انتقام عایشه فی النار. یعنی آقای یاسر الحبیب اگر اونجا رفتی شعار دادی علیه عایشه، نتیجه کارت 1700 تا بچه شیعه رو به مسلخ بردنه. ببینید آیا این موجب رضایت حضرت زهراست؟ الان در عید الزهرا خب بعضی از آقایان خدشکنی دارن میکنن، اینها هیچ شبهه نیست خلاف شرع. زمان مرحوم مرزای قمی تعدادی از علما از افغانستان و تاجیکستان آمدن گم خدمت ایشون، گفتن جناب آقای قمی، عید الزهرا که در قم میگیرید شما، در افغانستان تاجیکستان سنی ها ما را کافر حربی میدانن، مردان ما را میکشند، زنان و دختران ما را به عنوان اسیر و عمه خرید و فروش میکنن. اگر احساس میکنید رضایت خدا در این هست، رضایت حضرت زهرا، لطفا بیشتر کنید این کار رو. خب ببینید مرحوم آیت الله اعظم بهجت، شما همین تو اینترنت زنید بهجت عید الزهرا، میگه آقا اگر کسی در عید الزهرا در قم، تهران، شیراز، نمیدونم کجا عید الزهرا بگیرد، به مقدسات اهل سنت توهین کند، در اون ور دنیا به یک شیعه بی احترامی بشود، خون از دماغ یک شیعه بیاد، اینها مسئول اون خون هستند، فردای قیامت باید جواب بدن. اینها نکاتی است که البته من قسمت های راهکار هم که داشتم دیگه فرصت نیست، من چند تا دعا کنم. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی صدیقه طاهره، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما، انقلاب ما به انقلاب جهانیش متصل فرما، تمام خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند بلخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. خدایا حوائج ما را برآورده نما، دعا دعاهای ما به اجابت برسان. قبی برواح پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل صلوات.